بسم الله الرحمن الرحیم. بحث به اینجا منتهی شد که مرحوم شیخ انصاری فرمود منع مالک از تصرفش در ملکش حرج بر مالک است، قابل تحمل نیست. عادتا زورگویی فارسیش دیگه، زورگویی را مردم قبول نمی کنن. بعد فرمود که خب اینجا میشه مصداق قاعده لا حرج، و به حکم لا حرج میگوییم که حفر این بئر جایز است. اینجا عبارتی داره مرحوم شیخ انصاری، خودشم تردید داره، میگه اما لحکومت یا لحکومت قاعده لا حرج بر لا ضرر، و اما که تعارض میکنند و بعد مرجع ما میشه الناس مسلطون علی اموال مثل اولی، براءت از حرمت. این هم گفته خود شیخ، خوب بود در مسبال اصول اینو می آورد. در مسوال اصول اشکال کرده است، فرموده است که نه، اگرم اینجا جای لا حرج باشم وجهی برای حکومت نیست. مثلا اینجور بگیم وجهی برای احتمال حکومت هم نیست، که شیخ احتمال حکومت چه داده؟ گفته امال حکومتی اول تعارض ما، وجهی برای احتمال حکومت نیست، وجهی ندارن، هر دو عناوین ثانویه ین. قبلن ما کلام آخوند متعرض شدیم که در عناوین ثانویه تعارض است، زرارم عنوان ثانویه، حرجم عنوان ثانویه. این فرمایش مسبال اصول، نمیدونم تعلیق سوم داشتیم صحبت میکردیم. در تعلیق سوم عرض ما اینه که این که مرحوم شیخ فرموده است مرجع قاعده لا حرج است، فرمایش تمامی است. حالا تعبیرات کار نداریم، لحکومتی اینا الفاظه. اگر قبول کنیم منع مالک از تصرف در مالش به خاطر جلب منفعت یا دفع ضرر، اینجا رو در آقای خوی بحث میکنه، حرج است که ما گفتیم بعید نیست حرج باشد. اگر قبول کردیم اینجا جای ما جعل علیکم فی الدین من حرج، قاعده لا ضرر اینجا مجال ندارد. چرا مجال ندارد؟ به خاطر این که در قاعده لا ضرر گذشت مثل مسبال اصول تواتر قبول نکرد، ایشون فرمود این خبر واحده. موثقه ابن بکیر علم به صدور را قبول نکرد، اصلا این سنت قطعیه نمیدانه این رو. بنابر این که لا ضرر و لا ضرار سنت قطعیه نباشد، که ایشون جز اونهاست، خب پر واضح خبر واحدی لا ضرر ولا ضرار تعارض کرده است با آیه قرآن، ما خالف القرآن فهو زخرف، مرجع قاعده لا حرج است، پر واضح مسئله. نه دیگه گذشت، در که گفتیم حرفای آخون اونا فقهی نیست، ما چکا ما از کجا ها وقت گفتیم همون جا دیگه، گفتیم نا دیگه مذاق شارع بر نگردید به اون استثنای ما، قاعده 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 داریم بحث میکنیم. فنی جور میگد الا از مذاق شارع یه جای علم به خلاف پیدا کنیم. علم به خلاف همیشه در اینجا، علم همیشه اطلاقات را محکوم میکنه. میگم اون احیانی دیگه قاعده اینه الا، اون الاش استثنایه. خب حالا عرض میکنم، اصلا صحبت سلطنت نیست، ما با سلطنت کار داریم. آیه قرآن ما جعل علیکم فی الدین من حرج،
الله
حرج که امر تکوینیه. حرج که هست بازم دیگه، حرج دیگه. تازه اینم که قبول کردن، هم خود آقای خویی قبول کرده، گفتن لذا میگه وقتی تعارض کردن الناس مسلطون مرجع مایه، اینا یه حرفای دیگه است، بعضی دیگه فرمودن و بازم اون مضر دیجت که ما داریم بحث میکنیم نیست. ببینید حالا روی مبنا که لا ضرر و لا ضرار خبر واحد است، خب تعارض نمیتونه بکنه با آیه قرآن. ثانیاً اگر ما گفتیم نه لا ضرر و لا ضرار متواتره، که ما هم همینجور ادعا کردیم، گفتیم لا ضرر، هنوزم از ادعامون پشیمان نشدیم که لا ضرر و لا ضرار یقین صدورش از پیغمبر، ولو تواتر اصطلاحی که نمیدونم در هر طبقه عده زیادی باشن تواترشون بر کذب محال باشه عادتاً، ولی حالا تواتر اصطلاحی نباشه، ولی سنت قطعی است، یقین به صدور داریم و سندهایی که از طریق عامه و خاصه جمع کردیم حدود 15-16 تا سند، بی مقدارم نبود ما علم پیدا می کردیم که لا ضرر و لا ضرار کلامی است که از رسول دهان مبارک رسول الله صادر شده. خب میشه سنت قطعیه. سنتم اگرم حدیثی سنت قطعیه شد، جواب باز نمیتونه اطلاقش با اطلاق قرآن معارضه بکنه. سیعتی در باب تعادل و تراجیح، اونجا روایاتی را که راجع به احادیث مخالف قرآن وارد شده است دو قسم کردن. یک قسمش گفتن که مربوط به متعارضه، اینه در اون روایاتی که مربوط به متعارضه اینه، در بعضیاش کتاب و سنت را کنار هم قرار داده، ما وافق الکتاب و سنت و عنوان مرجح احد المتعارضه. اما یک قسمش ربطی به تعارض نداره، میخواد برای ما مشخص کنه چه خبری حجته چه خبری حجت نیست، مرجع در تشخیص خبر چیه. اونجا فرنه ما خالف القرآن فلیس من ما خالف القرآن زخرفون. خب اطلاق لا ضرر و لا ضرار مخالف قرآن دیگه، ربطی به تعارض نداره. لا ضرر و لا ضرار با روایت دیگه اطلاع با معارضه ندارن، اینجا با خود قرآن فعلا طرف تعارضه است. اینه که باز ما لا ضرر و لا ضرار اصلش قطع داریم صادر شده، اطلاقش قطع نداریم. اطلاقش نسبت به محل کلام با آیه قرآن مخالف است. اطلاقش میگه در مسئله ما چاه نکند، اطلاقش مخالف آیه قرآن است که ما جعل علیکم فی الدین من حرج، میگه میتونی چاه بکنی. هر اطلاقی ولو اطلاق سنت قطعیه، سنت قطعیه صدورش قطعی است، اطلاقش ظنی است، خلاف اطلاق قرآن بشود فهو زخرفون، اون به درد نمیخورد. اینه که البته رو همین مبنا دیگه که اطلاع مخالف اطلاق هم مخالف کتابه، ولی یه جا آقای خوی منکر شده ولی عملا همین کار کرده، مخالفت اطلاق هم مخالفت کتابه. این فرمایش شیخ انصاری ما جعل علیکم فی الدین من حرج مرجع ما هست، حرف درستیه. اینم تعلیق سوم. تعلیق چهارمی که در مقام است اینه که ایشون بعد در وجه ثانی فرمود که لا ضرر ولا ضرار، این تعارضی که شما میگی ندارد، به خاطر این که ما میگیم لا ضرر حکم ترخیصی را اصلا شامل نمیشود. اینجا یه حکم بیشتر نیست، حکم تحریمی، حرام است اضرار به غیر. از این جهت گفت اجمال ندارد. خب کلام این که از این جهت اجمال داره یا نه، یه علل مبنا ما باید اون تنبیه را بحث بکنیم که آیا حدیث لا ضرر و لا ضرار در ترخیصیات جاری می شود یا نه، یه علل مبنا اینه بحث نداریم، فعلا میگذاریمش با اون تنبیه که سیعتی. اما این که در ادامه فرمود که بله، وجه خودش فرمود لا ضرر و لا ضرار یه تعارضی دارد، یه بیان آخری، تعارض اون وجه را قبول نکرد، تعارض من حیث رفع الحرمه او الجواز او را انکار کرد، ولی گفت از یه جهت دیگه تعارض داره، تعارض فقره اولا با فقره ثانیه. فقره اولا میگه لا ضرر، حرمت نداری اینجا، حرمت اضرار به او ضرریه. لا ضرار میگه حرمت داری. لا ضرر و لا ضرار با هم تعارض میکنن. کسی نگوید لا ضرر و لا ضرار اگر تعارض می کنن، پس چجور در قضیه سمره حضرت به لا ضرار تمسک کردن؟ انک رجل مزار و لا ضرار را برش تطبیق کردن. قضیه سمره هم ضرره اینه دیگه، یه ضرر او باید ببیند، یک ضرر این باید ببیند، تعارض داره ضررین، با تعارض ضررین حضرت فرمود که اینجا جای لا ضرار حرام است اضرار، لا ضرار رو مقدم کرد حضرت بر لا ضرر. کسی این توهم رو نکند که تعارض خلاف قضیه سمره است، چون جواب اینه که نه، لا ضرر نسبت به اون که ضرری که ثمره میدید، لا ضرر در حقش جاری نیست. اگر میخواست لا ضرر همین جور هم هست دیگه، در حق ثمره جاری بشود، جواز قلع پیدا نشود، حق استطراق داشته باشد، این اضرار به اون انصاری بود. لا ضرار جاری می شود امتنانم، یه حرام است اضرار بر انصاری، فقلعها. لا ضرار در حق ثمره جاری نیست، چون قابلیت امتنان ندارن. کسی به ایشان اشکال نکند که این دیگه بله آدم اینجوری را نمیشه دیگه بر منت گذاشت. بابا چی بهش میگن؟ ما که نه پیغم بابا در مقابل نس بابا در به این مالک میگن یه اجازه بگید یا الله بگو، میگن نمیگن. بعد بهش میگن بیا عوض کنیم با بهش، با حتما از دنیام صحبت بوده پیغمبر اکرم نه دیگه، این دیگه قابل منت نیست، این دیگه قابل تعدیبه، همین تعدیبشم کردن دیگه، همین جوره. یا از این بابه که لا ضرر، یا از این بابه که لا ضرر در حقش امتنانی نیست، اونجا خلاف امتنان بر انصاریه و بر اونم قابلیت امتنان نداره. لا ضرار منت بر انصاریه، هیچ مشکلی نداره. این اشکال بر مرحوم آقای خویی که کسی بگوید لا ضرار مقدم است بر لا ضرر به قضیه ثمره، این اشکال وارد نیست. نه، قضیه ثمره یه خصوصیتی داره، فعلا ما بحث میکنیم در جایی که این برای صورت اولا خوبه، صورت اولا که قصد اضرار داشت بدون هیچ منفعتی عیب نداره، بگیم اونجا لا ضرر هست لا ضرر نیست. اما بحث ما اینجا قصد اضرار نداره بیچاره، نیاز داره به این حفر بئر، قابلیت امتنان داره. خب لا ضرر حرمت اضرار را برمی‌داره، میگه تو حق داری که اینجا چا بکنی، لا ضرر اثبات میکند حرمت را، حکومتی در بین نیست. ما هم تو ذهنمون همینم، بعضی ها فکر کردن و ادعا کردن که نه لا ضرر حتی بر لا ضرارم حاکم است، لا ضرر بر لا ضرارم حاکم است، ولو هر دو عنوان ثانوی هم گفتن حاکم هم بی تقریب، مثلا لا ضرر میگوید من حکم ضرری جعل نکردم، یکی از حکمای ضرری حرمت اضرار در این مسئله دیگه، حرمت اضرار یکی از حکمای ضرری هم. مثلا لا ضرر ناظر به حرمت اضرارم هست، لا ضرر حاکم است، ناظر است به همه احکامی که ضرر میارد، ولو حکمی که با عنوان ثانوی هم باشه. این که میگن لا ضرر فقط حاکم بر ادله اولیه است، نه میتونه بر بعض ادله ثانوی هم حاکم باشه. لا ضرر میگه من حکم ضرری جعل نکردم، این ناظر به احکامی که جعل کرده، یکی از اون احکامی که جعل کرده همین حرمت اضراره، حرمت اضرار به غیر، حرمت اضرار را هم لا ضرر بر میداره. بعضی این ادعا را کردن که لا ضرر حاکم است بر لا ضرار هم، ولی تو ذهن ما اینه که نه، این که در یک خطابن با هم یه خطاب داره جعل می کند و رفع می کند، ذهن عرفی ما اینه که این لا ضرر رفع می کند اون جعولی را که به غیر این خطاب جعل شدن، اما با خود این خطاب جعل شدن لا ضرر و لا ضرار، با همین لا ضرر هم که گفتم یعنی اونجا هم که ضرار حرمتش ضرریه اونم برداشتم، ما نتونستیم اینو احساس بکنیم، این حکومت را احساس بکنیم. لا ضرر و لا ضرار نظارت دارد به اون احکامی که به غیر این حدیث جعل شدن، اما در خود همین خطاب میگه حکم ز بابا، اصلا قبلا اینا رو فارسیش کردیم دیگه، من خود ضرر نمیزنم و ضرر رسوندن بر دیگران رو هم حرام میکنم. بگیم از این استفاده میشه که او جایی که ضرر به دیگران بزنی نزنی خودت ضرر میبینی، اونجا جایزه. جواز اضرار به غیر با این لا ضرر مهم اینه، من نه خود ضرر میزنم نه به کسی اجازه میدم به دیگری ضرر بزند. بگیم الا مستفادش اینه، الا اونجایی که اگر من ضرر نزنم خودم متضرر میشم. خب کلمه اولت گفت من ضرر نمیزنم دیگه، ضرر رسوندنه. یه با متفاهم و عرفی از این خطاب اینه که ضرر با در خارج محقق نشود، جاری نمی شود،
لا ضرر احکام ضررهای ناشی از احکام تحریمیه رو بر نمی‌داره.
اصلا در کندن چی حرام بود؟ کندن مال غیر در ثمره پس چی رو بر میداره؟ ضرر لا ضرر بس برای کجای قالب احکام شریعت تحریمیه؟ اگر بیم نه بفرماد که ضرری که خصیصه خود حکم بر نمیداره یه چیزی، اما اگر نه حرام از حرمت چلان برای من
سق
بله اگر یک کسی میخواد شراب رو بفروشه، اگر نفروشه میکشنش، اگر نفروشدش مغازش آتیش میزنن، نه ضرر مالی آتیش میزنن مغازش را. بله اونجا گفتیم، اون قبلا گفتیم دیگه، قبلا گفتیم یه جایی ما علم داریم به هر ضرری، به هر اینجور نیست، ضرر به هر مرتبه‌ای رفع بکند حرمت در هر مرتبه‌ای را، اینجوری نیست. ما ظاهر اولیه را فقط اخذ می کنیم، الا اونجایی مشکله هم در لا ضرر و لا ضرار، هم در دلیل ما جعل علیکم فی الدین من حرج، هم در رفع مستور روی از مذاق شر، اون قرینه لبیه است، از مذاق شر فهمیده ایم، نه اطلاق نداره، هر ضرری به هر مرتبه ای سبب بشود رفع حکم را به هر مرتبه ای. نه این نیست، نه این همه قبول دارن، نه او همه قبول، نه نه بی ملاکات نیست، این مذاق شر بی یقینات، نه به ملاکات، ملاکات دست ما نیست، نه فرقش اینه، گفتیم دیگه فرقش اینه که اگر شک کردیم به اطلاق تمسک میکنیم، آخر میگفت نمیشه، نه ما حالا بله بله لا ضرر میگیره داشتیم. خواب اینه که فرمایش مرحوم آقای خویی که فرموده لا ضرر و لا ضرار در محل کلام ما تعارض دارن، فقره اولا با فقره ثانیه تعارض داخلی، این مجمل می شود که لا ضرر آیا می گیرد اون حرمت اضرار به غیر را هم یا نمی گیرد؟ حرف درستیه، این خطاب مجمل محل کلام را نمی گیرد. اما در ادامه فرمود بیان بهتر، بیان دومش فرمود که اصلا نوبت به تعارض نمی رسد، لا ضرر و لا ضرار ظاهر عبارت اینه دیگه، لا ضرر و لا ضرار هر دو امتنانی هم و اصلا اینجا محل کلام را نمی گیره. لا ضرر را جاری بکنیم اون یکی خلاف امتنان بر اون یکیه، لا ضرار را جاری کنیم خلاف امتنان بر این یکیه، بگیم لا ضرر حرمت اضرار را برده، امتنان بر مالکه خلاف امتنان بر جاره، لا ضرار حرمت را آورده، امتنان بر جاره خلاف امتنان بر مالکه. فرمود این حدیث امتنانیست و چون اینجا از جریان هر فقرش لازم میاد خلاف امتنان بر دیگری، اینجا حدیث مجال نداره. خب یه بحثی است در امتنانیت این گونه روایات در حدیث رفع، به ملاحظه ای که ماده رفع را به کار برده است، به ملاحظه که فرمده امتی، به ملاحظه بعض روایات که حدیث رفع جواب اون دعاست ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا و اخطأنا، پیغمبر رحمت است، خود این در حال جهل برداشتن، در حال استرار، این همه تکسر، این عناوین، اینا همه مؤید اینه که میخوان منت بر ما بگذارن. در حدیث رب ما هیچ مشکلی نداریم که امتنانیه، امتنان بر امتم هست، اگر حدیث رب در یه حق یکی جاری شد خلاف امتنان بر دیگری بود، میگیم نه اینجا جاری نمیشود، بر امت، امت را یک کاسه حساب کرد. در مثل لا ضرر و لا ضرار ما جعل علیکم فی الدین من حرج امتنانی هست یا نه، ما ادعا کردیم و قرائن اینجا نیست، گرچه اقرب به ذهن، به ذهن این میزنه کلن ترخیص مناسبتش با امتنانه. چیز ضرری برداره آدم احساس میکنه میخوام منت بگذاره که ضرر را و سختی را برمیداره داره. ما یه دلیل محکمی برای امتنانیت نداریم، انسباق ذهنی و مناسبت حکم موضوع. حرج میگه سختی را او باز بهتره، میگه سختی را برداشتم از دوشت، این به ذهن میزنه میخواد به ما منت بگذاره. ضرر را برداشتم میخواد اونا کلمه مقتضی و اینا دیگه اینجا کاشف نداره، اونجا از کلمات رفع میفهمیدیم کاشف داره. ما هم قبول کردیم با یه خورده شبهاتی که داریم، گفتیم بعید نیست اینها امتنانی باشه. اگر یادتون باشه مرحوم آغازی هم گفت کل شئ لک حلال امتنانیه، همی آزادی خودش آدم احساس میکنه میخواد منت بگذاره، میگه آزادی، عبدر میگه آزادی، میخواد منت بگذاره. اشون در کل شئ لک حلال هم یه ادعا کرده بود. خب ما قبول داریم امتنانیت را مع بعض شبهات که مثل حدیث رفع صاف نیست. اینو میخوام عرض کنم، امتنانیت قاعده لا حرج لا ضرر مثل امتنانیت حدیث رفع صاف نیست، لذا ممکنه ما ادعا کنیم که اون مقداری که امتنانی باید باشه در حق همون که جاری میشه باید منت باشه، ولو خلاف منت بر دیگری لازم بیاد. اینجا کلمه امت که نیست، قایت اون که میتونیم ادعا بکنیم لا ضرر و لا ضرار امتنانیه، یعنی امتنان باشه در حق اونی که جاری میشود، بیش از ایش دید ما نمیتونیم، اثبات نداریم، نمیتونیم اذعان بکنیم اونا را. ما با حدیث اونا ما گفتیم متفرعات حدیث رفع امتیه، چرا اونا متفرعاتون اندیه، یک عیبی ندارم. اون به ذهن میزنه بابا وقتی میگه رفع کردم منت گذاشتم، یه جای دیگه هم که لسان سیاقتش فرق میکنه میگه حلاله، همون را داره بیان میکنه، اونجای خورده راحت ترین. اونا ما هنون داشتیم، صاف نبود، ادعا بوده مقدارش. لا ضرر و لا ضرار میگیم منت، راست میگید، اما اون مقدار که منت در حق کسی که جاری بشاد منت. خب لا ضرر را در حق مالک جاری میکنیم منت، در حق لا ضرار را در حق او جاری میکنیم اونم منت. پس این که قائل گفت لا ضرر، بیان اول، لا ضرر و لا ضرار با هم تعارض دارن، این حرف درسته. بیان دوم نادرسته. نتیجه چی می شود اون وقت؟ نتیجه این می شود در جایی که در صورت ثالثه، در جایی که فقط جلب منفعت باشه از طرف مالک، اضرار باشه از طرف جار، اونجا دیگه بیان ایشون ناتمامه. نه اونجا لا ضرار میگه حرام است اضرار بر این جار، لا ضررم که عرضم به خدمت شما، نه اشتباه شد، بل ما اینجور میگیم تعارض دارن، تعارض رو اینجور حلش میکنیم، ما میگیم اینا با هم تعارض دارن، نه درست، لا ضرر و لا ضرار تعارض دارن، همون بیان اول درسته. نتیجه اینه که ما در یک صورت میتونیم مشکل را حل بکنیم، اونجایی که هم بری ضرر باشه هم برو ضرر، صورت رابعه، و اما صورت ثالثه را با تعارض نمیتونیم حلش بکنیم، مشکل باقی میمانه. در صورت نه گذشت دیگه، در صورت ثالثه لا ضرر مجال نداره، چون ضرری در حق این نیست که، لا ضرر مجال داره، فیحرم اضرار در صورت ثالثه. بله دیگه اسلام خصوصیه دیگر، حکمش در مورد خودش. خب نگفت برای مسلمین، نگفت هر حکمی را که به هر کسی القا میکنیم ما به او ضرر وارد نمیکنیم. خب اینه که بله این فرمایش دومیشون که دلش گرم بوده مهم اینه دیگه، ایشان تمام اتکاییشون به فرمایش دوم یکی آورده، خودشم گفته اون بیان اول قاصره. ایشان که میخواد قول مشهور را درست بکند و بگوید جایز است حفر بئر در اون دو صورت، دلیلش بیان دومه. این بیان دوم خراب بشود، ایشان دلیلی بر قول مشهور ندارد الا در هم صورت رابع. یعنی حکم ضرری ما نداریم، ما هم کلی میگیم تمام احکامی را که ما جعل کردیم ضرر آور نیست، برای کسی که حکم جعل کردیم، برای این حکم جعل کردیم. بابا اسلام برای بنا شد انحلالی باشه دیگه، اسلام احکام انحلالیه، این ضرر برای نیست، برای هر کی جعل کردیم برای ضرر نیست دیگه. اسلام احکام مجعوله، احکام مجعوله انحلالیه. خب در ادامه ایشان فرموده از تعلیق پنجم، ایشان فرموده که خب یا تعارض می کند لا ضرر و لا ضرار، یا از اول جاری نمی شود. خب بعد نوبت به چی می رسد؟ فرمود بعد نوبت می رسد به عامی که دلالت بر جواز بکند. ظاهرا ذهنش همون الناس مسلطون علی اموالهم دیگه، و اگر کسی در این عام تشکیک کرد نوبت به براءت میرسه، شک داریم این حفر جایز یا نه، حدیث رفع جاری کرده، گفته اینجا حدیث رفع جاری میشود و میگه این عملش حلاله. تعلیق پنجم ما برا در این مقطع است که فرموده بعد از عدم جریان لا ضرر و لا ضرار نوبت میرسه به عام فوق، ادله اولیه مجوزه اگر نبود اصل عملی. اما اینکه ایشان فرموده که نوبت میرسد به ادله مجوزه، این مناقشه داره. دو تا نقطه را در این فرمایش اولیشون ما گیر داریم. این که ایشون فرموده نوبت میرسه به ادله مجوزه، نه نوبت میرسه به ادله مانعه. لا ضرر از کار افتاد، ما یک ادله داریم که المسلم لا یضر اخاه المسلم، اونا که نه بابا، اضرار به غیر حرامه نیاز به لا ضرر نداریم. ما که لا ضرر و لا ضرر با هم تعارض داخلی دارن، خلاف امتناع نه، اما اون که دیگه تحریم دیگه، امتناع دیگه معنا نداره اونجا. المسلم لا یضر اخاه المسلم دیگه امتناع معنا نداره، تحریمه، مرجع میشه اون المسلم لا یضر اخاه المسلم. نگویی که المسلم لا یضر اخاه المسلم معارض است با الناس مسلطون علی اموالهم، اینو نگویی، لا یقال، چون المسلم لا یضر اخاه المسلم عنوان ثانویه و ادله به عناوین ثانویهشان مقدمن، همین چندی قبل بحث کردیم بر ادله به حکم عناوین اولیهشان. الناس مسلطون علی اموالهم حکم اولیه، هر کس بر مالش مسلطه، حالا هر معناش هرچی هست. اضراب به عنوان اضرار حرامه، با هم تعارضی ندارن. حفر بئر فی حد نفسه جایزه، الناس مسلطون علی اموالهم، به عنوان مضر بودن حرامه، با هم تنافی ندارن. نوبت نمیرسد به ادله مجوزه اولا که ما ادله محرمه داریم، ثانیا تمامش بکنیم، ثانیا نوبت به ادله مجوزه نمیرسد چون ما ادله مجوزه عامه ای نداریم. نکته مهمیه، ما یه عام و فوقی نداریم. البته ایشون هم مثل که تشکیه شک داشته، میگه ادله مجوزه اگر بود وگرنه اصل عملی، مثل گیر داشته. ما ادله مجوزه عامه نداریم. ادله مجوزه عامه همونی که شیخ انصاری در رسائل اشاره کرده، قاعده السلطنه العامه، الناس مسلطون علی اموالهم، باید همین مرادش باشه که شیخ هم داره، قاعده سلطنت عامه. ولیکن این سلطون علی اموالهم، این الناس مسلطون علی اموالهم، خود ایشون هم در معاملاتش بحث کرده، این نبویه سند نداره، جبر سندم ثابت نیست، عمل مشهور به این نبوی بوده اینم ثابت نیست. اونی که هست سیره عقلاست. ایشون هم فرموده سیره عقلا بر اینه که کسی که مالک مالی شد، مالک تصرف شد، کسی حق مزاحمتش نداره. ولیکن سیره عقلا دلیل لبیه. تا کجا شما میتونی بگی حق داره؟ این محل بحثه. درست خانه خریده، پول داده خانه را خریده، اما آیا دیگه حق داره توی این خانهش بیاد مثلا دباغی را بیندازه؟ این حق داره؟ عقلا براش این حق قائلن، ملکش اسا برای مالک این حق قائلن، بیاد اونجا هنگری را بیندازه که اطرافش منزله ها مزره، منازل کوچیکی هست، بیاد چی میگن عقلا؟ الان یک کسی در یک منزل 60 متری بیاد یه آهنگری را بیندازد، او سر صداش مزاحم مردم بشود، مردم اعتراض بکنن، او میتونه بگه آقا چهار دیواری اختیاری، میخوام هر کاری بکنم. چی میگن مردم؟ میگن نه، ایجور ملکت هست. ایجور نیست که هر کس ملکش شد دیگه بله مالک علل اطلاق باشه دیگه، حتی حق نداره و هواپیما از روی ملک من حرکت کنه. اینجوری نیست که. تا یه محدوده عقلا براش اعتبار حق میکنن. صاف نیست این مسئله، بله صاف نیست، میگم این رو کردیم، این صاف نیست این مسئله که الناس مسلطون علی اموالهم، هر کس مالک چیزی شد میتواند تصرف مشروع فی حد نفسه ها، هر تصرف مشروع فی حد نفسه را بکند ولو که مزاحم حقوق دیگران باشد. این از سیره عقلا محرز نیست. اینه که شیخ انصاری هم که فرموده اگر تعارض کردن قاعده لا حرج با قاعده لا ضرر، مرجع عام فوق است، الناس مسلطون علی اموالهم، نه این مرجع عام فوق نمیتونه باشه، اینطور عام فوقی نداریم. اضف الی ذلک یک نکته دیگری هم که غافل شدیم در اون قبلی بگیم، اضف الی ذلک همون حرف صاحب جواهر، گاهی هست که این مالک در ملک خودش تصرف می کند، که ضرر به همسایش داره، این مصداق اتلاف مال غیره. گفت دیگه ایره که بالو عدرس میکنه، بالو عمیریزه، یفسد و ماء جار را، اتلاف میکنه اون را. خب اگر اتلاف قاعده اضرار هم بگذار کنار، باز قاعده اتلاف میگه اتلاف مال غیر حرامه. این که ایشان فرمود عام فوق مجوز هست، عام فوق محرم است، المسلم لا یزر اخا المسلم مطلقا، عام فوق محرم است فل جمله که صاحب جواهر میگفت، اونجا که این عملش علاوه از اضرار جنبه اتلافی هم داشته باشه. ثالثاً عام فوقی مجوز نداریم در اینجا گیر دارد. اینم تمامش بکنم. بعد از این فرمود که اگر عام فوقی نبود تمامش بکنیم، نوبت میرسه به اصل عملی. اصل عملی میگه براءت. گفته براءت، این چجور شد براءت ما جاری کنیم اینجا؟ شما براءت رو که امتنانی میدانید، اینجا براءت خلاف امتنانه، چجور شده این غفلت نتونستیم اینو بفهمیم؟ براءت از حرمت خلاف امتنان است. اگر میگفت کل شئ لک حلال، باز چیزی مثلا اونم علل مبنا دیگه که آیا آره بحث نکرده، جای پیدا نکردیم. توجیهش همینه، گفته براءت، اینجا گفته براءت از حرمت، توجیهش یعنی مثلا کل شئ لک حلال، و الا اگر براءت مخصوص رفع مال علمون باشه اونم اینجا خلاف امتنانه، جای برای براءت نیست، باقی میماند فرع اخیر ایشان که در ضرر نیست، تعارض بین ضررن و ضررن، مالکی در کار نیست. ملاحظه بفرمایید، تتمش فردا، این تنبیه را تمام خود.